ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه دوشنبه دوم دی ماه. موری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم سپیده بهکام. سپیده
مهدی سپاسگزارم. درود به شما همراهان رادیو فردا. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که یکی از محورهای اصلی آن وضعیت در خاورمیانه است، صبح دوشنبه در بروکسل آغاز شد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ورود به این نشست وضعیت بشردوستانه در نوار غزه را به شدت بد خواند و گفت بدتر از این نمی شود. به گزارش رویترز، وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است در دو نشست جداگانه با وزیر خارجه اسرائیل و وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کنند. وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر و اردن و همچنین دبیرکل اتحادیه عربی نیز در این نشست حضور خواهند داشت. در روزهای اخیر، گزارش‌های درباره نقشه راه 10 ماده‌ای اتحادیه اروپا برای توقف جنگ فعلی و فراتر از آن پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی‌ها منتشر شد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران مدعی شد که این نهاد نظامی و امنیتی از سال 1396 تا به حال با 7 حمله موشکی به آنچه او حملات تروریستی علیه فرماندهان این نهاد خواند پاسخ داده است. معاون سیاسی سپاه پاسداران مسئول حملات علیه فرماندهان سپاه را داعش و موساد، سازمان اطلاعات خارجی و عملیات ویژه اسرائیل، معرفی کرد. آقای جوانی به حمله موشکی هفته گذشته سپاه پاسداران به خاک پاکستان و همچنین سرنگون کردن پرواز هواپیمای مسافربری اوکراین در سال 98 در نزدیکی فرودگاه تهران هیچ اشاره‌ای نکرد. این مقام ارشد سپاه تهدید کرد که انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی از آمریکایی‌ها همچنان به قوت خود باقی است. 74 جشنواره برلین فیلم‌های بخش‌های اصلی خود را اعلام کرد که در بین آنها یک فیلم ایرانی به نام کیک محبوب من در بخش مسابقه اصلی این رویداد سینمایی با سایر فیلم‌های منتخب رقابت می‌کند. کیک محبوب من ساخته بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم است، فیلمسازانی که هر دو با مشکل ممنوعیت خروج از ایران مواجهند. اواخر آذر امسال 30 جشنواره و مؤسسه سینمایی و فیلمساز بین‌المللی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار آن شدند که جمهوری اسلامی با لغو اتهامات وارد شده به این دو فیلمساز ایرانی حکم ممنوعیت خروج آنها از کشور را لغو کند. کیک محبوب من به عنوان محصولی از کشورهای ایران، فرانسه، سوئد و آلمان معرفی شده و مدیر هنری جشنواره برلین در نشست رسانه‌ای اعلام نام فیلم‌ها گفت که لیلی فرهادپور در آن نقش یک زن پا به سن گذاشته را بازی می‌کند که تصمیم می‌گیرد به زندگیش سر و سامان دهد و کارهایی را بکند که مردم پیش از انقلاب 57 در ایران انجام می‌دادند.
سپاسگزارم از سپیده بهکام. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که امروز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شده. چه چشم‌اندازی برای صلح در غزه و تشکیل دو کشور مستقل وجود دارد؟ نگرانی مقامات از کاهش مشارکت مردم در انتخابات. دو انتخابات پیش رو در ایران قرار اسفند ماه برگزار بشه و بسیاری از سیاست مداران جمهوری اسلامی به تکاپو افتادن تا راهی برای جلب آرای مردم پیدا کنند. و دست آخر هم سری خواهیم زد به جشنواره فیلم برلین. همونطور که در خبرها هم اشاره شد، یک فیلم از سینمای ایران و دو سینماگر ایرانی که با مسئله ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند در بخش مسابقه حضور خواهد داشت. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اسرائیل هشدار می‌دهند که عدم پذیرش راه حل برپایی کشور مستقل فلسطینی برای پایان جنگ غزه و حل و فصل مناقشه اسرائیلی فلسطینی می‌تواند به انزوای اسرائیل بیانجامد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیک گرده هم آمدند تا بر سر طرحی برای پایان بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بحث و تبادل نظر کنند. نتیجه این نشست قرار است به وزرای خارجه اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی که به بروکسل رفتند ارائه شوند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
تأکید بر ضرورت پیشبرد راه حل برپایه دو کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا. در سایه ادامه جنگ در نوار غزه، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور بحث بر سر راه حل‌های پایان این جنگ در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمده‌اند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره گفت:
I will not talk about the peace process.
ما درباره روند صلح سخن نمی‌گوییم، بلکه مسئله مورد بحث راه حل برپایی دو کشور اسرائیلی و فلسطینی مستقل است. ما آنچه را که حماس انجام داده مورد توجه قرار می دهیم و آن را محکوم می کنیم. اما نمی توان تنها با راه حل نظامی و استفاده از جنگ افزار به صلح و ثبات رسید.
در نشست امروز دوشنبه اتحادیه اروپا، مجموعه پیشنهادهایی در چارچوب یک نقشه راه به اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی ارائه می شود که از توقف جنگ در نوار غزه آغاز می شود و برپایه کشور فلسطینی و مسئله امنیت منطقه‌ای را شامل می شود. بر پایه پیش‌نویسی که برخی از رسانه‌ها منتشر کرده اند، این نقشه راه شامل پایان جنگ در نوار غزه و طرحی برای صلح فراگیر بر پایه راه‌های تأمین امنیت برای اسرائیل و فلسطینی‌ها و در پی آن آغاز عملیات بازسازی غزه می‌شود. این طرح از فلسطینی‌ها خواسته جایگزینی سیاسی برای گروه افراطی حماس پیدا کنند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، تا در مقابل اسرائیل پایبندی خود را به راه حل برپایه کشور مستقل فلسطینی اعلام کند. طرح اتحادیه اروپا همچنین بر ضرورت ارائه تضمین‌های امنیتی مستحکم به اسرائیل و کشور فلسطینی که قرار است در آینده برپا شود تأکید می‌کند که شامل به رسمیت شناختن متقابل از سوی دو طرف است. آلنا بیربوک وزیر خارجه آلمان در این باره می‌گوید:
اسرائیل نمیتونه در امنیت باشه مگر اینکه فلسطینی ها زندگی امن و با کرامتی داشته باشند. فلسطینی ها نمیتونن چنین زندگی داشته باشند مگر اینکه امنیت اسرائیل تضمین شود. به همین دلیل برپایی دو کشور تنها راه حله. همه اونهایی که با این راه حل مخالفت میکنند هیچ جایگزینی ارائه نمیدهند.
نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حالی برگزار می شود که بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار قربانیان فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه از مرز 25 هزار نفر عبور کرد. افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. جنگی که 4 ماه خود را سپری می کند و پس از آن آغاز شد که 15 مهر گذشته اعضای گروه حماس در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شهرک‌های اسرائیل را هدف حمله قرار دادند. رویدادی که طی آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای دولتش بارها با راه حل تشکیل کشور فلسطینی مخالفت کرده اند. راه حلی که بر پای آن توافق سال 1993 میلادی میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین موسوم به توافق اسلو منعقد شد. برخی مسئولان اروپایی به اسرائیل هشدار می‌دهند که ادامه این سیاست به انزوایش خواهد انجامید. از جمله اکساویر بیتل وزیر خارجه لوکزامبورگ که در این باره گفت:
مشخصه که آقای نتانیاهو تنها به سخنان افراد کمی گوش میده. بر این باورم که این تنها اتحادیه اروپا نیست که خواسته هایی از اسرائیل داره، بلکه آمریکا هم خواسته هایی داره. وزیر خارجه آلمان که دوست نزدیک اسرائیل هم خواسته هایی از این کشور داره. اگر اسرائیلی ها این رو نفهمند، بیشتر و بیشتر منزوی میشن و این به سود اسرائیل نخواهد بود.
این در حالی است که آقای نتانیاهو پنجشنبه گفته بود که پس از جنگ غزه اسرائیل باید کنترل امنیتی کل سرزمین‌های غرب رود اردن را در اختیار داشته باشد، سیاستی که با ایده تشکیل کشور فلسطینی در تضاد است.
ایلیا جزائری گزارش میداد. فردا سه‌شنبه قرار است در نیوهمپشایر رقابت دیگری میان نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود. حالا رقابت تنها میان دو نامزد است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و نیکی هیلی فرستاده آقای ترامپ به سازمان ملل متحد. هرچند دونالد ترامپ و نیکی هیلی با یکدیگر اختلافات پررنگی دارند، اما وقتی موضوع به سیاست‌های این دو نامزد به ایران مربوط می‌شود، تفاوت‌ها چندان چشمگیر نیست. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با کنار رفتن راند سانتیس از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، حالا تنها دو چهره جمهوری خواه باقی ماندند که باید برای کسب کاندیداتوری این حزب با یکدیگر رقابت کنند: دونالد ترامپ و نیکی هیلی. هیلی در دولت دونالد ترامپ بیش از همیشه در فضای سیاسی آمریکا شناخته شد و با حضورش در سازمان ملل به عنوان سفیر ایالات متحده در این نهاد بین‌المللی وجهه جهانی نیز پیدا کرد. هیلی مانند ترامپ همواره مخالف برجام بود و یکی از مقام‌های آمریکایی به شمار می‌رفت که در زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 نقش پررنگی ایفا کرد. تلاش‌های هیلی و همفکرانش و البته نفرت ترامپ از برجام بالاخره در 18 می سال 2018 جواب داد و ایالات متحده رسماً از توافقی که در سال 2015 میان جمهوری اسلامی ایران و 5 قدرت جهانی حاصل شده بود خارج شد. حالا که هم هیلی و هم ترامپ از قدرت کنار رفتند، هر دو منتقد سیاست‌های خاورمیانه‌ای دولت بایدن هستند و کاخ سفید را به خاطر آنچه اعطای امتیاز به ایران می‌نامند مورد انتقاد شدید قرار می‌دهند. دونالد ترامپ در آخرین صحبت‌های خود در خصوص ایران می‌گوید:
من به چین گفته بودم اگر یک بشکه نفت از ایران بخری، دیگه نمیتونی هیچ تجارتی در آمریکا داشته باشی و ما تعرفه‌های 100% روی همه چیزهایی که شما دارین وضع می‌کنیم. اونها هم قبول کردن و من این کار را با خیلی دیگر از کشورها کردم تا از ایران نفت نخرند. و شما اگر به 3 سال پیش برگردین، می‌بینیم که حماس و حزب الله هیچ پولی نداشتن، چون ایران پولی نداشت که به اونها بده. تنها چیزی که من میخوام اینه که ایران بمب اتم نداشته باشه. من به اونا گفته بودم که بیاید یک توافق عالی داشته باشیم و اقتصادتون عالی بشه و همه خوشحال بشن، اما شما نمیتونین بمب اتم داشته باشین. ولی رئیس جمهور بیکفایت و سازشکار ما اجازه داد اونا پولدار بشن و از این بدتر این که ایران فقط 31 روز تا داشتن سلاح اتمی فاصله
دارد. برخلاف ترامپ که ترجیح داده در مناظره‌های انتخاباتی حضور نداشته باشد، نیکی هیلی تقریبا در تمامی این جلسات به موضوع سیاست خارجی پرداخته و به سختی به ایران حمله کرده است. نیکی هیلی کسی است که تأکید دارد باید مشت محکمی به ایران زده شود تا تهران از انجام اقدامات خود در منطقه عقب نشینی کند.
زمانی که در سازمان ملل بودم، هر روز با ایران سر و کله می زدم و به شما می گویم که فقط پاسخ محکم روی آنها جواب می دهد. سیاستی که در قبال آنها کار نمی کند این است که تحریم ها را تضعیف کنید، 6 میلیارد دلار برای 5 گروگان به آنها پرداخت کنید و در مقابل تهران نیروهای نیابتی خود را تقویت کند و به سیاست گروگانگیری خود ادامه دهد. آنها بیش از 140 حمله به مردان و زنان ما در سوریه انجام دادند و ما هیچ کاری نکرده ایم جز اینکه چند ضربه کوچک بزنیم. ما باید به ایران مشت محکمی بزنیم، چرا که این تنها روشی است که روی آنها جواب می دهد. آن وقت است که ایران از این اقدامات خود عقب نشینی می کند. روسیه در جنگ با اوکراین شکست خورده بود، اما چه اتفاقی افتاد؟ دوست دیگرش ایران؟ حماس به اسرائیل حمله کرد و آنجا مردم را در روز تولد پوتین قصابی کردند. چرا اوکراینی ها می خواهند اسرائیل پیروز شود؟ چون آنها می دانند اگر ایران پیروز شود، روسیه پیروز می شود. و چرا تایوانی ها می خواهند اوکراین پیروز شود؟ چون آنها می دانند اگر روسیه شکست بخورد، چین هم به تایوان حمله نخواهد کرد. همه اینها به یکدیگر مرتبط هستند، اما چیزی که در مقابل اینها میتواند پیروز شود یک آمریکای قوی است، نه آمریکای ضعیفی که جو بایدن به ما داده است.
wins all of that, it's a strong America, not a weak America.
هرچند فعلا دونالد ترامپ بر اساس نظرسنجی ها فاصله قابل توجهی با هیلی دارد و سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل از شانس چندانی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار نیست، اما آنچه مربوط به سیاست های ایران این دو نامزد است تفاوت ها چندان چشمگیر نیستند و هر دو در صورت پیروزی در انتخابات احتمالاً فصل دوم راهبرد فشار حداکثری علیه ایران را در کاخ سفید اجرایی خواهند کرد.
سعید جعفری گزارش میداد. اما بریم در ایران سراغ انتخابات. میزان مشارکت مردم در انتخابات و یا همه پرسی ها در هر کشوری یکی از مصادیق رضایت از حکومتی است که در اون کشور حاکمه. دو انتخابات پیش رو در ایران که قراره در اسفند ماه برگزار بشه بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی رو به تکاپو انداخته تا راهی برای جلب آرای مردم پیدا کنند. شاهین بشیری گزارش میدهد.
در حالی که فرصت کوتاهی به برگزاری 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری باقی مانده، سردمداران جمهوری اسلامی و شخصیت‌های سیاسی به تناوب از میزان مشارکت مردم در این انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. با توجه به رقابتی نبودن انتخابات در ایران و نارضایتی‌های فزاینده مردمی به خصوص پس از اعتراض‌های سال 1401، پیشبینی می شود که درصد شرکت در انتخابات آتی نیز رقم پایینی باشد. در واقع پافشاری حکومت بر حتی سخت تر کردن مواضع خود نشان دهنده عزمی راسخ برای تنگ تر کردن حلقه خودی های مورد اعتماد حکومت است. به عنوان مثال سخنگوی شورای نگهبان روز 14 دی اعلام کرد که این نهاد فقط نیمی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را تایید صلاحیت کرده است. به گزارش ایلنا، حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا با پیشبینی اینکه میانگین مشارکت مردم در انتخابات 30% خواهد بود افزوده است کسی که با صندوق سیاسی قهر میکند میت سیاسی است. به کار بردن این ادبیات توهین‌آمیز در مورد آن دسته از مردمی که تنها راه اظهار نظر در مورد اصل حیات جمهوری اسلامی را عدم مشارکت در انتخابات میدانند قطعاً تغییری در تصمیم آنها نخواهد داشت. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری سابق نیز که برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده دست کم در دو اظهار نظر جداگانه با اشاره به اینکه راضی کردن مردم برای آمدن پای صندوق مشکل است در ادامه خواستار تلاش برای مشارکت مردم شد. رئیس جمهوری پیشین ایران اذعان کرد که عده زیادی از شخصیت‌های سیاسی حاضر نشده‌اند در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ثبت نام کنند. حسن روحانی در جلسه‌ای که محتوای آن روز شنبه منتشر شد گفت تردید آنها این بود که نمی‌دانند شورای نگهبان چه می‌کند و آیا مردم پای صندوق می‌آیند یا نه.
ما گفتیم همه دیگه تلاش می‌کنند دیگه، وقتی رهبری دستور میده همه تلاش می‌کنند که این رقابتی باشه، مردم بیان مشارکت بشه، اون ضرری که در دو انتخابات اخیر کردیم دیگه تکرار نشه. ما دو تا انتخابات حداقلی برگزار کردیم، 98 حداقل بود جمعیت نسبت به قبل، 1400 هم حداقل بود.
حسن روحانی به شکل تلویحی شرکت تنها 30-35% از واجدان شرایط در انتخابات اسفند امسال را مطرح کرد و گفت در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 88% واجدان شرایط پای صندوق رأی رفتند و سپس این پرسش را مطرح کرد که چگونه می شود انتخاباتی برگزار کرد که مشارکت آن 30-35% باشد. از طرف دیگر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز طی سخنانی در 2 دی ماه بدون اشاره به رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان خواستار مشارکت گسترده مردم در انتخابات شد و خطاب به همه کسانی که مخاطبانی دارند گفت
وظیفه دارند مردم را به انتخابات دعوت کنند. علمای اعلام، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، صدا و سیما، مطبوعاتی ها، جوان ها، افراد در داخل خانواده.
علی خامنه‌ای در حالی درخواست مشارکت گسترده در انتخابات را مطرح کرده که بعد از سرکوب اعتراضات 1401 در سخنرانی‌های خود هیچ اشاره‌ای به اعتراضات و خشونت‌ها علیه شهروندان معترض نداشت و بعد هم از آن با ادبیات معمول حکومت نام برد و همه چیز را به دشمن نسبت داد. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن تهران، با در نظر گرفتن این سخنان و بی‌توجهی به اعتراضهایی که مردم از خود نشان داده اند، در تشریح دلایل مشارکت کم مردم در انتخابات به رادیو فردا چنین میگوید:
علل این قهر ملی برمیگرده به اینکه مطالبات گسترده جامعه در حوزه اقتصاد و در حوزه شکاف‌های طبقاتی و به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی و اون کشتار و اون سرکوب شدیدی که شکل گرفت، میشه گفت جامعه ایران رو به یک نقطه‌ای رسونده که یک گسست بزرگ و قطعی و در یک پیچ تاریخی با نظام حکمرانی خودش قرار داده و این مسئله دیگه ترمیم پذیر نیست. یعنی نمیتواند جمهوری اسلامی که این کفایت رو هم نداشته که بعد از این سرکوب احیانا دلجویی از مردم بکنه، قوانینش رو اصلاح بکنه، زندانیان رو آزاد بکنه، مجرمین و کسایی که این شرایط رو به وجود آوردن به دادگاه بکشونه، فضای باز سیاسی و اجتماعی رو آزاد بکنه، قوانین بالا دستیش رو بخواد تغییر بده. بنابراین نگاه جامعه به اینی که اساساً در این ساختار و در این نظام حکمرانی هیچ چیز قابل تغییر نیست و انتخابات یک فریب و یک صندوق شعبده بازی است.
انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات 6th دوره مجلس خبرگان رهبری روز 11th اسفند 1402 در ایران برگزار خواهد شد. در دوره پیشین انتخابات مجلس بر اساس آمارهای دولتی بیش از نیمی از واجدان شرایط رأی‌دهی در انتخابات شرکت نکردند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عرضه یکی از مؤثرترین واکسن‌های ضد مالاریا از امروز در حالی در کامرون آغاز شد که مقامات سازمان بهداشت جهانی این روز را گامی تاریخی در چندین دهه تلاش برای محافظت از مردم در برابر مالاریا خواندند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کارزار واکسیناسیون کودکان با واکسن جدید و بسیار مؤثر ضد مالاریا از دوشنبه 2 بهمن در کشور کامرون آغاز می شود. این واکسن جدید توسط شرکت داروسازی بریتانیای GSK ساخته شده و قبلا روی کودکان در غنا، کنیا و مالاوی آزمایش شده است. اما کارزار تازه در کامرون اولین برنامه واکسیناسیون خارج از آزمایش های بالینی است و در حالی انجام می شود که حدود 20 کشور آفریقای دیگر نیز برنامه‌هایی برای عرضه آن در سال جاری میلادی پیش‌بینی کردند. محمد عبدالعزیز، رئیس کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا گفت: ما نه فقط شاهد یک تحول هستیم، بلکه فعالانه در فصلی متحول کننده در تاریخ بهداشت عمومی در آفریقا مشارکت داریم. مقامات سازمان بهداشت جهانی نیز این روز را گامی تاریخی در چندین دهه تلاش برای محافظت از مردم در برابر بیماری مالاریا خواندند. واکسن ساخت شرکت GSK با نام RTS همزمان با واکسن دیگری به نام R21 عرضه می شود که توسط محققان دانشگاه آکسفورد ساخته شده و هر دو به یک اندازه مؤثرند. هر دو واکسن نیاز به چند دوز تزریق دارند و توانستند تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را برای تزریق به کودکان از 5 ماهگی به بالا دریافت کنند. کیت اوبراین، یکی از مقامات ارشد واکسن در سازمان بهداشت جهانی، گفت: این واکسن‌ها در طول دوره آزمایشی از حدود نیمی از موارد بالینی ابتلا به مالاریا جلوگیری کردند و ارائه واکسن به صورت فصلی موارد ابتلا به مالاریا را تا حدود 3/4 کاهش داده است. مالاریا یکی از علل اصلی مرگ و میر در آفریقاست و سالانه نزدیک به 500,000 کودک در آفریقا بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. با اینکه 95% از موارد مرگبار بیماری مالاریا در قاره آفریقا رخ می‌دهد، اما ابتلا به آن در سایر نقاط از جمله در ایران نیز ممکن است. خرداد ماه امسال شهنام عرشی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، درباره رشد 40 برابری مالاریای کشنده در کشور هشدار داده بود. به گفته این مقام وزارت بهداشت، افزایش تعداد مبتلایان امسال نسبت به سال قبل تمام دستاوردهای 70 سال گذشته این وزارتخانه در کنترل بیماری مالاریا را در خطر قرار داده است. روزنامه هم میهن چاپ تهران پیشتر در گزارشی نوشته بود که طبق بررسی‌های این روزنامه، سوختبران و کولبران که از مرزهای غیر رسمی به پاکستان تردد دارند و آنجا توقف می‌کنند، بیشترین ابتلا به این بیماری را دارند. مالاریا یک بیماری انگلی است که به صورت عفونت حاد با تب و لرز و کمخونی به انسان حمله می‌کند و تشخیص دیرهنگام آن می‌تواند خطر مرگ در پی داشته باشد.
اردشیر طیبی گزارش میداد. اما امروز دوشنبه فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه 75مین دوره جشنواره فیلم برلین اعلام شدند که در میان این فیلم‌ها یک فیلم از سینمای ایران، دو سینماگر ایرانی، فیلم کیک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهداشت صنایع‌ها حضور داره. همکارم بابک غفوری زر اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. بابک، قبل از اینکه راجع به خود فیلم بگی، راجع به سازندگانش بگو که با مشکل ممنوعیت خروج از کشور مواجهن.
درسته، بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم از جمله سینماگرانی بودن که در هفته‌های گذشته، در ماه‌های گذشته میتونیم بگیم که خبر بروز محدودیت‌هایی در سفرهای اونها منتشر شد. نهادهای حقوق بشری از مقام‌های جمهوری اسلامی چند باری خواستند که این محدودیت رو برای این دو سینماگر رفع بکنند. در جریان ساخت همین فیلمی بودند که حالا نامش در بخش مسابقه جشنواره برلین منتشر شده و نخستین عکسی هم که ازش منتشر شده از دو بازیگر اصلی فیلم، اسماعیل مهرابی و لیلی فرهادپور، خانم فرهادپور حجاب نداره و به نظر میرسه که با فیلمی مواجه هستیم که احتمالاً سانسور حجاب اجباری رو رعایت نکرده. در ادامه روندهایی که از حضور این گونه فیلم‌ها ما در از زمان اعتراض‌های سراسری سال 1401 دیدیم که در جشنواره‌های خارجی داره عمل میشه و حالا در واقع بخش مسابقه برلین به عنوان یکی از جشنواره اصلی دنیا و معتبر دنیا در کنار کن و ونیز شاهد نمایش چنین فیلمی هست که مشخص هم نیست که سازندگان فیلم میتونن در جشنواره حضور پیدا کنن یا نه. بهداشت صنایع‌ها در مطلبی که بعد از اعلام نام فیلم در اینستاگرام خودش منتشر کرده، ابراز امیدواری کرده که به نوشته او با رفع موانع خروج از کشور بتونن نماینده به نوشته او شایسته سینمای مستقل ایران در این جشنواره باشن و از همکارانی که به نوشته او شجاعانه پای ساخت این فیلم ایستادند تشکر کرده. در مجموع میتونیم بگیم که با فیلمی مواجه هستیم که در جریان رسمی سینما ایران احتمالاً نمی گنجه
و چند فیلم ایرانی دیگر هم در دیگر بخش ها حضور دارن.
درسته، همین امروز یک بخش رقابتی دیگر هم مدیران جشنواره برلین اعلام کردن نامش رو، فیلم خمیازه بزرگ که در بخش رقابتی مواجهه حضور داره، بخشی که چند سالی است به برنامه‌های جشنواره برلین اضافه شده، ساخته علیار راستی که به نظر میرسه فیلمی است که احتمالاً تجربه گرا هست و نخستین ساخته بلند سازندش هست. هفته گذشته فیلم‌های بخش‌های دیگر برلین، بخش‌های غیر رقابتی اعلام شد. بخش پانوراما نام فیلم سیاره دزدیده شده من، مستندی ساخته فرهناز شریفی اعلام شد که در متنی هم که سازنده اون فیلم منتشر کرد به نظر میرسید که با فیلمی که مرتبط با تحولات سیاسی ایران هست مواجه هستیم. البته خانم شریفی مدتی است در خارج از ایران اقامت داره. نام فیلم شهید ساخته نرگس کلهر هم اعلام شد که خانم کلهر سال هاست که در آلمان اقامت داره و فیلمش هم به عنوان محصولی از آلمان ارائه شده. دیشب چه خوابی دیدی پاراجانوف هم از یک فیلمساز ایرانی دیگر هست، فراز فشارکی، که اون هم به عنوان محصولی از آلمان معرفی شده. در مجموع سینماگران ایرانی تبار در تمام بخش‌های برلین حضور دارند. در بخش فیلم‌های کوتاه هم نام دو فیلم ساخته سینماگران ایرانی اعلام شد که در نوع خودش میتونیم بگیم حضور پرتعدادی هست.
و بریم سراغ بخش مسابقه که 20 فیلم اعلام شدن. نکته قابل توجهش همینه که سازندگان 9 فیلمش زنان هستند. میتونیم به نام‌های شاخص اشاره بکنی در بخش مسابقه؟
در رقابتی که برلین همیشه با کن و ونیز داره در سالهای اخیر سهمش از نام‌های بزرگ کمتر از اون جشنواره بوده که در واقع یک چیز معمول هم هست برلین در رقابتش، اما امسال تونسته در واقع ترکیب قابل توجهی رو جمع بکنه از فیلمسازانی که پیشتر جوایزی رو دریافت کردن. عبدالرحمن سیساکو از آفریقا، یک فیلمساز شناخته شده قاره آفریقا هست، اولیویه آسایاس از فرانسه، هونگ سانگ سو فیلمساز آسیای شرقی تبار دنیا که حضور مستمری هم در برلین داره و در واقع ستایش شده هست، از خود آلمان هم فیلمسازان شناخته شده مثل آندراس درسن حضور دارن. در مجموع دوره قابل توجهی از برلین رو شاهد هستیم که در میانه منازعات شدید خاورمیانه داره برگزار میشه و نگرانی از سایه افکندن اون هم بر برنامه‌های برلین وجود داره.
سپاسگزارم از بابک غفوری‌آذر و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا.